صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا اکنون که کلام مقدس تو را مطالعه می کنیم چیزهای عجیبی را ببینیم و بیاموزیم و تسلیم خواسته ها و اوامر مقدس تو باشیم. استدعا داریم ای قادر مطلق، ذهن ما را از امور دنیوی و مادیگرایی پاک نما تا با تمام وجود خودمون به تو و به تو تنها تفکر کنیم. زیرا ای خداوند مهربان، شناخت تو و خواسته تو نهایت آرزوی قلبی ما می باشد. این تمنا را به نام منجی و شفیع ما انسانهای گناهکار یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: شرح حال و زندگی سموئیل نبی، اقتباس از کتاب اول سموئیل، نهمین قسمت از تورات مقدس. راهیان عدالت و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. خدا را شکر سپاس میگویم که این فرصت را به ما عطا کرده تا در این ساعت از تورات مقدس، کلام جاودان و ازلی او، آیات را براتون بخونم و توضیحات مختصری را برای درک معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 421 یعنی فصل اول از کتاب سموئیل نبی بگشایید تا درباره این راد مرد خدا و زندگی و تعلیمات او با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و غذای روح و روان خود را از خدا دریافت بداریم، تا نه فقط بر اثر مطالعه کلام خدا فیض و برکت بیابیم، بلکه با دانستن اوامر او زندگی خود را مطابق میل الهی به سر بیاوریم. صفحه 421 از تورات مقدس. از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه شما یاران عزیزی که برای ما نامه نوشتید، خدمتتون عرض می کنم که چنانچه شما هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، حتما با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. فصل اول کتاب سموئیل ما را ابتدا با موقعیت و اوضاع زمان تولد این رادمرد خدا آشنا می کنه و سپس درباره معجزه خدا در تولد سموئیل صحبت می رانه. حنا مادر سموئیل نازا بود، ولی بر اثر ایمان به خدا و التماس و دعا از درگاه او، پروردگار مهربان از روی کرم و سخاوت و فیض خودش دعای او را که با روح و قلبی شکسته به درگاهش کرده بود پاسخ می دهد. حنا در دعای خود از خدا تمنا کرد که به او پسری عطا کند و در دعایش به خدا قول می دهد که اگر به او پسری عطا کند، آن کودک را از همان ابتدا وقف خدا یکتا میکنه تا هم نظیره باشه و هم کاهن یا رهبر و معلم دینی یهود. در آیه 19 هم میفرماید که و خداوند او را بیاد آورد، یا خدا دعای حنا را شنید. خدا به دعای حنا که از روی ایمان و قلب شکسته بود پاسخ میدهد و بعد از مرور ایام حنا حامله شده پسری زایید و او را سموئیل نام نهاد، زیرا گفت او را از خداوند سوال نمودم. اسم سموئیل معنیش اینه که خدا میشنود و یا خدایی که دعا را شنید. و دوستان عزیز، خدا را شکر که این خداوند امروز خدای من و شما نیز می باشد. این خداوند خدای مهربان، خدایی است که امروز دعاهای بندگان خودش را اگر با ایمان و با روح شکسته نزد او دعا کنند میشنود و پاسخ میدهد. حنا این اسم را از آن جهت روی کودک خود می‌نهد چون میدانست که این فرزند را در قبال پاسخ به دعای خود از خدا دریافت کرده است. بنابراین پس از اینکه سموئیل از شیر خوردن باز ایستاد و یا تقریبا 2 ساله بود، مادرش اون را همراه با هدایای دیگر به عبادتگاه یهودیان که در آن زمان در شیلوه بود می آورد و او را پیش رهبر اعظم یعنی ایلی میاره تا او را خدمت کند. از آیه 26 الی 28 فصل اول اینطور می خوانیم: و حنا یعنی مادر سموئیل به ایلی یعنی به رهبر اعظم یهودیت گفت: عرض می کنم ای آقایم، جانت زنده باد. ای آقایم، من آن زن هستم که در اینجا نزد تو ایستاده از خداوند مسئلت نمودم، برای این پسر مسئلت نمودم و خداوند مسئلت مرا که از او طلب نموده بودم به من عطا فرموده است و من نیز او را برای خداوند وقف نمودم. تمام ایامی که زنده باشد او وقف خداوند خواهد بود. پس در آنجا سموئیل خدا را عبادت نمود. دوستان عزیز، حنا مادر سموئیل عهد و پیمان خود را که با خدا یکتا بسته بود به خاطر می آوره و همونطوری که قول داده بود سالهای پیش از خدا تقاضا کرده بود که اگه بچه بده او رو تقدیم خدا می کند، حالا از همان بچگی سموئیل را به عبادتگاه می آوره و او را تقدیم خدا می کنه. و سموئیل از این به بعد، یعنی از همان دوران بچگیش، در خانه خدا ساکن شده و به خدمت خلق و خدا می پردازد. او آنچه را از خدا دریافت کرده بود تقدیم خدا می کند. حنا آنچه را از خدا گرفته بود، یعنی عزیزترین چیزش، عزیزترین هستیش، یعنی پسرش، یگانه فرزندش را به خدا تقدیم می کند. دوستان عزیز، این باید برای من و شما نیز درس بسیار مهمی باشد. بایستی پند باشه. چرا؟ زیرا اولا ما باید بدانیم هر چی داریم از خدا داریم و به او تعلق دارد و ما نه فقط باید جان و مال و هستی خود را تقدیم کنیم، بلکه روح و روان خود را نیز به دست او بسپاریم. اتفاقا این امر عیسی مسیح مقدس است. مسیح همین را می خواهد که ما کاملا مطلقا تسلیم باشیم، خود را تسلیم خدا کنیم تا خدا را بهتر بشناسیم، خدا را بهتر پرستش کنیم و از همه مهمتر خدا نیز ما را برای مقاصد عالی و شایسته به کار ببرد. وقتی حنا کودک خود را تقدیم و وقف خدا کرد، شروع به گریه کردن و ناله نمی کنه، بلکه شروع به ستایش خدا می کنه. او در فصل اول با گریه و زاری و با قلب شکسته و با ناله و ماتم به حضور خدا آمده بود و دعا می کرد، ولی حالا در فصل دوم با شادی و خوشحالی و با روح ستایش و تمجید بچهش را به خدا یکتا تقدیم می کنه، به عبادتگاه می زاره و خدا را نیز ستایش می کند. یازایه اول فصل دوم دعای حنا یعنی مادر سموئیل است که دعایی بسیار زیبا و پرمنی، دعایی که از صفات خدا، از کرم و قدرت خدا سخن می راند و ما را تعلیم می ده که در برابر خدا چنو رفتاری رو باید داشته باشیم. همچنین در آیه اول حنا به وسیله روح پیشگویی می کنه که خدا نجات دهنده‌ای را خواهد فرستاد که البته اشاره به ماشیه یا مسیح موعود میکنه. به آیات و تفسیر آن توجه فرمایید. میفرماید و حنا دعا نموده گفت دل من در خداوند وجد می نماید و شاخ من در خداوند برافراشته شده و دهانم بر دشمنانم وسیع گردیده است، زیرا که در نجات تو ای خداوند شادمان هستم. حنا دعای خود را با بیان عمیق‌ترین احساسات و عمیق‌ترین نوع سپاس و ستایش و شادی به درگاه خدا آغاز می‌کنه. او در خود شادی عظیمی را می‌دید. در وجودش شادی آسمانی شعله ور شده بود و تنها جمله‌ای که می‌توانست آن را بیان کند این بود که بگوید دل من در خداوند وجد می‌نماید. دل من در خداوند وجد می‌نماید. دوستان عزیز، هر کسی که با خدا باشه و یا هر دلی که با خدا باشد، آن دل همیشه شاد است و آن شخص همیشه شادی و شعف را نصیب خود کرده و خواهد نمود. حنا سپس میگوید و شاخ من در خداوند برافراشته شده است. کلمه شاخ از یک اصطلاح معروف عبری گرفته شده که سمبل قدرت و نیرو میباشه، نیرویی که میتوان بر آن تکیه کرد. او میفرماید من در نیرویی که خداوند عطا کرده شادمان هستم و به شادی و قدرت خدا تکیه نمودم. قلب حنا از شادی الهی لبریز، زیرا خدا به او پسری عطا کرده بود، دعای او را پاسخ داده بود. او خود را برای کسان که آزارش می‌دادند مخصوصاً هویش پیروز می‌دانست و خدا را به خاطر اینکه او را پیروز کرده از شکر می‌کنه. حالا که صحبت از نجات و پیروزی شده، در اینجا مطلبی است که خوب است دوستان عزیز در مورد آن با شما صحبت کنم. عرض کنم که کوشش و تقلای بشر همش برای اینه که راه نجاتی از گناهانش پیدا کنه، بر گناه پیروز بشه و شادی رو به دست بیاوره و دعاهاش جواب بده. برای همین است که آدمی به مذهب روی میاوره. نجات هم در زمان گذشته و هم در زمان حال و هم در زمان آینده، این آرزوی هر انسان است که به مذهب و خدا روی میاورد. حالا دوستان، به این گفته عیسی مسیح در این مورد توجه فرمایید. مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم که ساعتی می آید، بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند و هر که بشنود زنده گردد. حالا من این آیه اینه که اگر ما به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، خدا ما را به خاطر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از گناهان آزاد کرده و نجات به ما عطا کرده است. در مسیح نجات است. این عدالت خداست که البته فعل نجات در اینجا ملاحظه می‌کنیم مربوط به گذشته میباشه. میگوید و خدا امروز نیز ما را از نتیجه گناهانمون پاک میکنه، یا خدا امروز نیز ما را نجات میده که البته مربوط به زمان حاله. یعنی خدا نه فقط گذشته ما را به فراموشی میسپاره، نه فقط ما را از گناهان گذشتمون آزاد میکنه، بلکه امروز نیز او ضعف‌های جسم و خواهش‌های نفس و گناهان جسم و خطایای فکر و عمل گناه‌آلود ما را میدونه و با عطا کردن قدرت خود ما را از این زنجیرهای جسم میرهانه. و سرانجام رهایی از مرگ ابدی نیز هست. خدا ما را در آینده از مرگ نجات میدهد و بر مرگ پیروز میگرداند. مقصود نه مرگ جسمانی، بلکه مرگ روحانی است. حضرت یوحنای رسول در این مورد میفرماید ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن میدانیم که چون مسیح ظاهر شود ما مانند او خواهیم بود، زیرا که او را چنان که هست خواهیم دید. برای دوستان عزیز، امروز نیز خداوند مهربان هر بنده گناهکاری که به اسم عیسی مسیح به درگاهش بیاید و با توبه و پشیمانی و روح شکسته دعا کند و ایمان داشته باشد، نجات می بخشد. دوستان عزیز، نجات من و شما از گناه، پیروزی من و شما بر شرارت و هوا و هوس جسم، هرگز به وسیله مذهب و روی آوردن به مذهب و اعمال مذهبی میسر نمی باشه، بلکه فقط و فقط خدا میتواند امروز من و شما را نجات بدهد، زیرا نجات بشر از خداست، عطیه آسمانی است. حنا در دعای خود اینطور میفرماید: مثل یهوه خدا قدوسی نیست، زیرا غیر از تو کسی نیست و مثل خدای ما صخره ای نیست. صخره به معنی تکیه گاه و پشتوانه است. در عهد عتیق هر وقت این اصطلاح به کار برده میشه، در حقیقت اشاره به خدای یکتا و خدای قادر مطلقه. و در عهد جدید یا انجیل مقدس هر وقت که این کلمه به کار برده، یا اشاره به عیسی مسیح و یا اشاره به تعلیمات او میباشه. و معنی تمثیلی آن اینه که همان گونه حنا بر صخره اعتماد داشت، امروز نیز ما باید به صخره‌ای که رؤسای مذهبی آن را رد کردند ولی خدا آن را اساس نجات بشر گردانیده، یعنی عیسی مسیح، تکیه کنیم، زیرا مثل او نجات دهنده دیگری نیست. پس از اینکه حنا در ابتدای دعای خود خدا را ستایش می‌کند، رو به انسان‌ها کرده و می‌گوید: ای انسان‌ها، سخنان تکبر آمیز دیگر نگویید و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهوه خدای حکیم و علام است و به او اعمال سنجیده می شود. او کمان جباران را شکسته است و آنان که می لغزن کمر آنها به قوت بسته شد. سیر شدگان خیشتن را برای نان اجیر ساختن و کسانی که گرسنه بودند استراحت یافتند، بلکه زن نازاد 7 فرزند زایده است و آن که اولاد بسیار داشت زبون گردیده. خداوند میمیراند، خداوند زنده میکند، خداوند به قبر فرو میآورد و خداوند برمیخیزاند، خداوند فقیر میسازد و خداوند غنی میگرداند، خداوند پست میکند و بلند میسازد، فقیر را از خاک برمیافرازد و مسکین را از مزبله برمی دارد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث کرسی جلال گرداند، زیرا که ستونهای زمین از آن خداوند است و رب مسکون را که بر آنها استوار نموده است. پایهای مقدسین خود را محفوظ می دارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد. آنان که با خداوند مخاصمه کنند شکست خواهند شد، زیرا او بر ایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند اقصای زمین را داوری خواهد نمود و به پادشاه خود خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید. دوستان عزیز، در دعای حنا مادر سموئیل نکات بسیار مهمی نهفته است که می تواند ما را در نحوه دعا کردن و درخواست نمودن از خدا یاری بدهد. این دعا به ما نشان میدهد که هر وقتی که من و شما به حضور خدا بیاییم، باید بسیار مواظب باشیم که مبادا غرور و جاه طلبی و خودخواهیمون مانعی در راه رسیدن دعاهامون به درگاه اقدس یکتا باشد. ما باید همیشه ضعف‌ها و خطایای خود را در نظر داشته باشیم و بدانیم که او خالق است و ما مخلوق، بدانیم که او تواناست و ما ناتوان، بدانیم که ما از خاکیم، از آن او هستیم. به حقیقت اینی که من و شما نمیتوانیم هیچ ادعایی بر خدا داشته باشیم. عجیبه که بعضی ها شکوه و گله میکنن که مثلا چرا خدا دعایشون رو نمیشنوه. میگن چرا خدا جواب دعای من رو نمیده، چرا خدا این کار رو برای ما نمیکنه و غیره و غیره. حالا باید از کسانی که اینطور فکر میکنن و این سوالها را از خدا میکنن پرسید که اصلا چرا خدا باید دعای شما را بشنود؟ چه حقی بر خدا داری که انتظار داری خدا خواسته های تو را انجام بدهد؟ او که فرمان رواست نه فرمان بردار. چه حقی بر گردن خدا داری؟ حالا اگر خدا از روی فیض و کرم و محبت خودش پاسخ دعا را میده، این حکم اجبار برای او نیست و ما نباید در دعاهای خودمون به خدا دستور بدهیم. بشر هیچ ادعایی بر خدا نمیتواند داشته باشه. ذکر این نکته را ضروری میدانم که اگر شخصی مسیحی میشود و در جاپای مسیح قدم برمیدارد و مقام روحانی فرزند خواندگی را داشته باشه، در آن صورت میتواند از پدر آسمانی خود درخواست هایی که منجر به قدم زدن در اراده مطلق خدا میشه بنماید. ولی شرط داره، به شرطی که این درخواست ها مطابق رأی خدا و برای پیشبرد ملکوت حق باشه. از آیه 4 حنا در دعایش در باره قدرت و صفات خدا و نیروی قادر مطلق مطالبی رو عرض میکنه. مقصود کلی حنا این است که خدا صاحب اختیار مطلق و یگان عطا کننده ی حیات و نیرو برای بشر می باشد و جز او خدای دیگری نیست و هرچه هست از اوست. و حضرت ایوب این صفات خدا را در فصل اول از کتابش در آیه 21 خیلی خلاصه کرده و می گوید خداوند داد و خداوند گرفت، نام خدا متبارک باد. خداوند داد و خداوند گرفت، نام خدا متبارک باد. یعنی فقط خداست که قدرت عطا کردن حیات و زندگی را دارد و فقط اوست که حق باز پس گرفتن آن را از ما دارد. تا زمان که من و شما قادر نباشیم حیات و زندگی عطا کنیم، دوستان عزیز، حق نداریم این حیات و زندگی که خدا به ما عطا کرده است نابود کنیم. برای همین است که در مسیحیت و یهودیت خودکشی گناه محسوب میشه. برای همینه که کلام خدا خودکشی رو منع کرده. چرا؟ چون زندگی عطیه خداونده و فقط خداست که این حق را داره که حیات را از ما بگیره. حیات مال ما نیست، بلکه امانتی است از خدا و باید از این امانت با دقت توجه نمود. در آیه 9 حنا از لطف خدا نسبت به عادلان و مقدسان و پیروان حق صحبت میکنه و میفرماید که خداوند حافظ مقدسین خودشه. خداوند پایهای مقدسین خود را از هر شرارتی محفوظ می‌داره و نمی‌گذاره که در نجات و اعتماد به او شکست بخورن. خداوند حامی کسانی است که در پی کلام او باشند، اراده او باشند. و ای عزیز من، این باید مایه قوت قلب و اعتماد و تسلی خاطر من و شما باشد که او همیشه همراه و یار و یاورمانه. و به قول انجیل، هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ ولی شرط اصلی اینه که من و شما با خدا باشیم و یا به قول یوحنا جزو مقدسین باشیم. آیه 10 پیشگویی و یا نبوتی است که حنا درباره برگزیده خود می نماید. یعنی کسی که از جانب خدا انتخاب شده تا نجات دهنده جهان باشد. می گوید خداوند اقصای زمین را داوری خواهد کرد. یعنی او که داور کل است و هیچ کس و هیچ چیزی از او پنهان نیست. و سپس می فرماید او شاخ مسیح خود را بلند خواهد کرد. همونطوری که عرض کردم، اصطلاح شاخ به معنی قدرت و نیرو و استقامت است. یعنی خدا برگزیده خود را از قوت آسمانیش پر می کنه و یا قدرت مسیح او بر همه چیز غلبه خواهد کرد. در آیه 11 آمده است که پس الغانه به خانه خود به راما رفت و اما آن پسر به حضور ایلی کاهن خداوند را خدمت می نمود. مقصود از الغانه پدر سموئیل است که پس از اجرای مراسم ستایش به همراهی حنا مادر سموئیل به شهر خود برمی گردن. اما حنا سموئیل نوجوان را در عبادتگاه نزد ایلی کاهن جا می گذارد تا همراه او خدا را عبادت و خدمت کند. و ما از آیه 12 الی آخر فصل دوم سه موضوع برای ما بازگو شده است. اول، شرارت پسران ایلی کاهن. دوم، رشد سموئیل نبی. و سرانجام، داوری پسران ایلی بر مردم اسرائیل. خدمتتون عرض کنم که این آیات سخن از اعمال ناشایسته دو پسر ایلی کاهن میکنه. پسرانی که در واقع به شیطان تعلق داشتن، هرچند پدرشون بالاترین مقام مرجعیت در مذهب یهود را داشت. هرچند این پسران در یگان عبادتگاه خدا یکتا در عالم آن زمان خدا را خدمت می کردن به اصطلاح. این دو پسر که به اصطلاح مذهبی ترین پسرها بودند، به خاطر مقام پدرشون منصب کهانت را گرفته بودند. ولی با اعمال ناشایست خود در واقع از مال خدا دزدی می کردن. زیرا خداوند فرموده بود که وقتی مردم عطیه‌ای برای قربانی به پیشگاه بیاورند آن را بسوزانند و پیه آن را سوزانیده از گوشت آن فقیران را یاری بدن. ولی این دو پسر کاهن می آیند و به زور قسمتی از گوشت قربانی را برای خود برمی داشتن. آن هم قبل از قربانی. چرا؟ چون گوشت قربانی را می بردن و در بازار می فروختن و بدین وسیله جیب خود را پر می کردن. این امر در واقع دزدی از بیت المال خدا محسوب می شد. و شگفت دوستان عزیز، کسانی جرأت این کار را می کردن که خود را نماینده خدا به روی این زمین می دانستن. دوستان عزیز، این واقع تأسف آور که امروز نیز حتی در اکثر نقاط عالم دیده می شود اخطاری است برای من و شما، که اولا اگر خداوند به من و شما مقام روحانی عطا کرده، باید بسیار بسیار مواظب باشیم که مبادا با دلایل منطقی بشری خودمون از مال خدا، از مال مردم برای مقاصد خود استفاده کنیم. و در ثانی بدانیم که مقام روحانی داشتن دلیل عمد بودن از اهریمن نمی باشد. اتفاقا برعکس، هر جایی که مقدسان زندگی کنند، شیطان با شدت بیشتری بر علیه آنان به جنگ روحانی می پردازد. یعنی مقدسان و مسئولین روحانی بیش از هر گروهی دیگر در معرض حملات اهریمنی هستند. و باید بگویم که اگر مثلا پدرمون صاحب منصب روحانی باشه و یا نسلمان به فلان پیغمبر برسه، ما نباید خودمون رو فریب بدهیم که چون مثلا پدر بزرگم پیغمبر بوده یا مرد مقدسی بوده، خدا به خاطر او مرا میبخشد و یا من هم پاک و مقدس محسوب میشم. خیر دوستان عزیز، اینطور نیست. ببینید، ایلی عالی ترین و شخصی بود که در مقام عالم فقه بود. او مقدس ترین شخص عالم آن زمان محسوب میشد و دانش زیادی از کلام خدا داشت. او کار کهانت و شفاعت مردم را به عهده داشت. ولی همین شخص بود، دقت کنید، همین شخص بود که پسراش میرفتن دزدی میکردن، از مال مردم، از مال خدا دزدی میکردن. اگر دوستان من پسران بالاترین مرجع تقلید تحریک شدن و دزدی کردن، مگر نه اینکه امروز نیز ممکن است من و شما وارد همین مرحله بشویم و از مال مردم و از مال خدا دزدی کنیم؟ راست گفتن که گویند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. گویند پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. و دوستان عزیز، امروز این یک حقیقتی است برای من و شما که خدا به فرد فرد ما، به فرد فرد ما اهمیت میده و از فرد فرد ما حساب میخواهد. هر چقدر ممکنه شما از نسل یک شخص مذهبی باشید، اون ارزش نخواهد داشت. خدا کند که در حضور خدا پاک و مقدس باشیم. خودمون مسئول اعمالمون هستیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.